با برنامه 11 پیش از ظهر از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام، من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. بخشی از این ساعت به نشر مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته است و در یک گزارش در مورد نشست اختتامیه لوی جرگه مشورتی صلح برایتان میگیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. نشست اختتامیه لوی جرگه مشورتی صلح در کابل ادامه دارد. نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان میگوید زمان آن است تا طالبان اسلحه را به زمین گذاشته خشونت را توقف بدهند و صلح کنند. و در خبرهای جهان میشنوید که یک برزیلی که در شرق اوکراین در کنار جدای طلبان طرفدار روسیه جنگیده است از سوی یک محکمه اوکراین به 13 سال حبس محکوم شد. تفصیل اخبار. نشست اختتامیه لوی جرگه مشورتی صلح در کابل ادامه دارد. این جرگه لحظات پیش با صدور یک قطعنامه 23 ماده‌ای از طالبان مسلح خواستند که از جنگ و خشونت دست بکشند. رفیع الله حیدری این منشی لوی جرگه مشورتی صلح این قطعنامه را به خوانش گرفت.
د صلح د مشورتی لوی جرگه غړي د طالبانو له تحریک څخه غواړي چې د جګړې او وینې تویدنې ناوړو پایلو ته په پام سره د دغې عظیمې کتلې غږ ته چې د هېواد له ګوټ ګوټ څخه استازولي کوي غوږ ونیسي، له تاوتریخوالي څخه د لاس واخلي او د ګران هېواد افغانستان په بیا رغونه کې د ونډه واخلي. په دې حقیقت ټول ښه پوهېږو چې جګړه ګټونکي او سوله بایلونکي نه لري.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی نیز در نشست اختتامیه لوی جرگه مشورتی صلح اشتراک کرده است و انتظار می رود تا لحظات دیگر سخنرانی کند. جزئیات بیشتر تا دقایق بعد. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان می گوید زمان آن است تا طالبان اسلحه را به زمین گذاشته خشونت را توقف بدهند و صلح کنند. آقای خلیلزاد دیشب در حساب رسمی توییترش نوشت که برای گفتگو به دوحه بازگشته است و همچنان نوشته است که در آغاز نشست با طالبان روی این مسئله تاکید کرده است که مردم افغانستان که برادران و خواهران آنها هستند میخواهند جنگ در این کشور پایان یابد. به اساس گزارش ها ششمین دور گفتگوها میان نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان و نمایندگان طالبان چهارشنبه هفته جاری در دوحه پایتخت قطر آغاز شد. مقام ها در بغلان میگویند که بیش از 40 تن از طالبان دیشب در ولسوالی برکه کشته و زخمی شدند. محمود حقمل سخنگوی والی بغلان برای رادیو آزادی گفت بسیاری این طالبان در نتیجه حمله های هوایی نیروهای افغان کشته و زخمی شدند. وی نگفت که دقیقاً به چی تعداد از طالبان کشته و زخمی شدند. طالبان تا حال در این باره چیز نگفتند. یک شهروند افغانستان که به بمبگذاری در سیستم متروی نیویورک متهم شده بود به 10 سال حبس محکوم شد. نجیب الله زازه 33 ساله متولد افغانستان که سپس تابعیت آمریکا را به دست آورد دیروز هنگام محاکمه به اتهام‌های مربوط به تروریسم با مجازات حبس ابد روبرو بود. اما سرانوالان از رایموند دیری قاضی محکمه محلی خواست تا به زازه به خاطر همکاری فوق‌العاده‌اش پس از آن که جرم خود را در ماه فوریه سال 2010 پذیرفت امتیاز قائل شود. وکیل مدافع زازه گفته است این مرد شاید تا چند روز دیگر رها شود، زیرا به گفته وی نجیب الله زازه قبلا چندین سال را در زندان سپری کرده است. زازه در سالهای گذشته به پاکستان رفته بود و در آنجا با اعضای ارشد شبکه القاعده دیدار کرده بود و آموزش را در بخش اسلحه و مواد انفجاری فرا گرفته بود. مقامهای آمریکایی گفتند این مرد بسیار کمک کننده بود زیرا او با عملیات القاعده آشنایی داشت. زازه از محکمه خواهان بخشش شد و گفت با گوش دادن به سخنان انور الاولکی مبلغ القاعده به یک فرد افراطی مبدل شد. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. یک برزیلی که در شرق اوکراین در کنار جدایی طلبان طرفدار مسکو جنگیده است، از سوی یک محکمه اوکراین به 13 سال حبس محکوم شد. رافائل لوس وارگی پس از آن در سال 2014 به اوکراین رفت که روسیه شبه جزیره کریمیای اوکراین را با قلمروش ملحق ساخت و جدایی طلبان طرفدار مسکو با نیروهای دولتی اوکراین در شرق این کشور به جنگ آغاز کردند. لوس وارگی به صفوف جدایی طلبان پیوست و پیش از بازگشت به برزیل در سال 2015 در چندین ویدیوی تبلیغاتی در روسیه ظاهر شد. او که با بازگشت دوباره به اوکراین در سال 2016 بازداشت شد، به دهشت افغانی متهم شد و در جنوری سال 2017 به 13 سال حبس محکوم شد، اما در ماه دسامبر همان سال دوباره رها شد. یک خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در ماه می سال 2018 با او در یک کلیسای ارتودکس کیف گفتگو کرده بود. لوس وارگی دیروز از سوی محکمه شهر پاولوگراد یک بار دیگر با جرم دهشت افغانی و جنگیدن برای تشکیلات نظامی غیرقانونی به 13 سال حبس محکوم شد. و پس از آن که فراخوان قیام نظامی از سوی خان گوایدو رهبر اپوزیسیون در ونزوئلا نتیجه مطلوب نداد، رئیس جمهور آمریکا خواهان پایان سری سرکوب مردم در این کشور شد. دونالد ترامپ دیروز در قصر سفید گفت: سرکوب بیرحمانه مردم ونزوئلا باید پایان یابد، باید به زودی پایان یابد. مردم با قحطی روبروند، آنها مواد خوراکه و آب ندارند. ونزوئلا زمانی یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان بود. ما به آنها آرزوی رفا میکنیم. ما آنجا برای کمک خواهیم بود و هستیم. در همین حال وزیران خارجه آمریکا و روسیه توافق کردند که هفته آینده وضعیت ونزوئلا را مورد بحث قرار دهند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. از همراهیتان سپاسگزاریم. سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک سید قادر جلالوف هم برایتان سلام تقدیم میکند. نشست اختتامیه لوی جرگه مشورتی صلح در کابل ادامه دارد. این جرگه دقایق پیش با صدور یک قطعنامه 23 ماده‌ای از طالبان مسلح خواست که از جنگ و خشونت دست بکشند. برای گرفتن جزئیات بیشتر همین حالا فرشته ندا خبرنگار رادیو آزادی از کابل با ماست. فرشته جان سلام، جزئیات تازه و بیشتر از چی قرار است؟
سلام به شما و شنونده های رادیو آزادی. امروز رئیس لوی جرگه مشورتی صلح در مراسم اختتامیه ای جرگه گفت که کسانی که خواهان رفتن به جنت هستند و در همین دنیا خصوصیاتان را باید پیدا کند، یعنی باید دلهایشان از هر نوع کینه و کدورت پاک کند. و پیام اصلیش به طالبا هم ای بود که کینه و کدورت از دلهایشان دور کند. آقای سیاف همچنان گفت که به نمایندگی از ملت هم باید یک گپ بزنه و گفت که او طرفدار کوشش های پراگنده در مورد صلح نیست، یعنی هر کسی در مورد صلح تلاش میکنه خداوند برش اجر نصیب کنه. اما فعلا تقاضای تمام نماینده های مردم که در جرگه جمع هستند این است که کوشش های مصالحه از یک جهت و از یک سمت به پیش برده شود. و آقای سیاف همچنان در این نشست است رئیس جمهور خواست تا در تمام کارها با ملت مشوره کرده و کارهای خودسرانه انجام نده. همچنان در این مراسم قطعنامه نیز صادر شد که به زبانهای دری و پشتو به خوانش گرفته شد و مسائلی که در این قطعنامه ذکر شده بود یک چند تاشه به شما میگم که یکی مسئله آتش بس فوری و دایمی بود، حفظ حقوق اساسی اتباع کشور، حفظ قانون اساسی با تعدیلات پس از صلح مطابق به مکانیزمی که در قانون اساسی گنجانیده شده، حفظ و تقویت اردوی ملی افغانستان. خواست اعضای این جرگه همچنان از طالبایی بود که تا به صدای نماینده های مردم گوش داده و جنگ در کشور ختم کنند. بله.
بله، انتظار می رود که رئیس جمهور اشرف غنی هم سخنرانی بکند در این نشست، و قبلا گفتم که یا در تلویزیون طوری که مشاهده کردم رئیس جمهور هم اشتراک کرده در این نشست اختتامیه. آیا سخنرانی آقای غنی آغاز شده در این نشست، سخنرانی می کند یا نه؟
آقای غنی هم سخنرانی میکنن در این نشست و بانوی اول هم حضور دارن، ولی آقای غنی سخنرانیشان شروع میکنن، اما نشست هنوز هم جریان داره.
با تشکر از شما، شنیدید که نشست اختتامیه لویه جرگه مشورتی صلح در کابل ادامه دارد و انتظار می رود تا لحظات بعد رئیس جمهور محمد اشرف غنی در این نشست سخنرانی بکند. دقایق پیش قطعنامه 23 ماده‌ای لویه جرگه مشورتی صلح نیز صادر شد و در بخشی از این قطعنامه از طالبان مسلح خواسته شده است که از جنگ و خشونت دست بکشند. در جریان برنامه های امروز رادیو آزادی در این مورد برایتان بیشتر میگیم.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
یازده و یازده دقیقه پیش از ظهر به وقت افغانستان است. تا دقایق دیگر مجله فرهنگی رادیو آزادی پخش می شود. پیش از آن بیاید بشنویم که روزنامه های غربی درباره افغانستان چی نوشتند. شماره از این روزنامه ها را ژکفر احمدی مرور کرده.
طالبان و ایالات متحده آمریکا دور تازه گفتگوها را در قطر آغاز کردند. این عنوان یک مطلب روزنامه واشنگتن پست است. روزنامه به گونه مفصل به جزئیات این گفتگوها پرداخته و به نقل از مقامهای افغان نوشته است: محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به خاطر بیرون ماندن از گفتگوهای صلح ناراحت است. به نوشته روزنامه موافقتنامه های مهم در حال شکل گیری است. واشنگتن پست می نویسد گفتگوهای صلح در وسط کمپاین انتخاباتی شدید انجام می شود. روزنامه نوشته است در حالی که شماری از رقیبهای آقای غنی پیشنهاد می کنند که یک حکومت موقت تشکیل شود، او روی برگزاری انتخابات اصرار می ورزد. این انتخابات که چند بار به تأخیر افتاده در ماه سپتامبر برنامه ریزی شده است. روزنامه به امیدواری زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان نیز توجه کرده است. او در آغاز مأموریت خود گفته بود امیدوار است که پیش از فرارسیدن زمان برگزاری این انتخابات موافقتنامه نهایی صلح حاصل شود. اما آقای خلیلزاد به تازگی در یک بحث تلویزیونی گفت مطمئن نیست که پیش از انتخابات افغانستان به یک موافقتنامه صلح دست خواهد یافت. بنابراین به گفته او برای برگزاری انتخابات هم آمادگی گرفته شود. گفتگوهای جاری صلح توجه روزنامه وال استریت ژورنال را نیز به خود جلب کرده است. در بخشی از مقاله روزنامه آمده است که ایالات متحده آمریکا بیش از این پیروزی را در افغانستان محتمل نمی‌داند. در ادامه نوشته شده است که آمریکا 18 سال پیش تصمیم گرفته بود تا طالبان را نابود کند، اما امروز به گونه مستقیم با این گروه گفتگو می‌کند. روزنامه نوشته است از یک سو گفتگوهای صلح روان است و از طرف هم گروه طالبان عملیات بهاری خود را آغاز کرده است. به نوشته روزنامه حکومت افغانستان که از حمایت ایالات متحده آمریکا برخوردار است، به خاطر از گفتگوها بیرون مانده که این خواست طالبان است. روزنامه می نویسد زلمه خلیلزاد که با طالبان در دوحه گفتگو می کند بارها تاکید کرده است که این گروه باید مستقیماً با حکومت افغانستان مذاکره کند. در ادامه آمده خلیلزاد افزوده است تا زمانی که طالبان آتش بس و با حکومت افغانستان مذاکره نکنند روی هیچ چیز توافق نمی شود.
سه سپاس که با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی رو روی موج‌های متوسط 1296 و 100.5 اف ام میشنوید. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را روی همین موج‌ها از هفته شام تا هفته صبح دنبال کنید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید، facebook.com/azadiar. ساعت 11:15 دقیقه پیش از ظهر به وقت کابل است. حالا هم طبق وعده مجله فرهنگی رادیو آزادی پخش می شود.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام و درودهای فراوان به علاقمندان رادیو آزادی و مجله فرهنگی آزادی. من فیض‌الله قرداش در این هفته نیز با یک برنامه تازه در خدمت هستم. در این شماره 348 داریم سخن هفته پیرامون زنان خویشاوکار. یادی از دومین سال در گذشت محب بارش شاعر و نویسنده. دو جالب از رسانه ها. دو سال از افول شاعر اسدالله عفیف باختری گذشت. دکلمه یک پارچه شعر به صدای شاعر، گزارش فرهنگی از مزار شریف، اگر فرصت بود مطالب دیگر. اما قبل از نشر این همه توجه کنید به اخبار فرهنگی از مهریه انوری.
در 3 اپریل سال گذشته به شمول 3 خبرنگار رادیو آزادی، 9 خبرنگار و تصویربردار در 2 حمله انتحاری جانهایشان را از دست دادند. محرم درانی، سباون کاکل و عبادالله حنانزی از کارمندان رادیو آزادی در 2 حمله انتحاری پی هم در ساحه 6 درک کابل کشته شدند. که جسدهایشان خاک شده اما یاد خاطراتشان هنوز هم نزد خانواده و همکاران این 3 تن زنده است. در این حمله 6 خبرنگار از سایر رسانه‌ها نیز کشته شدند. در لابلای این برنامه گزارش با تفصیل در این زمینه خواهیم داشت. پنجشنبه گذشته محفل روگشایی دیوان شعری حضرت شادروان قاضی عبدالباقی باقی غزنوی، شاعر عالم و عارف صده 13 در دفتر مرکزی انجمن فرهنگی حکیم سنایی با اشتراک دانشمندان، شعرا و نویسندگان و جوانان تدویر یافت. در محفل اکادمیسیان اشرتی، پوهان زریر، استاد ستاک سروری، هیلمن غزنوی و پوهنوال شمس با خوانش مقالات در مورد ابعاد گوناگون دیوان حضرت قاضی عبدالباقی مقالات و ابراز نظرهای داشتند و شماری نیز اشعار مرحومی را قرائت کردند. هیلمن غزنوی یکی از نویسندگان و علاقمندان شعر و ادب به رادیو آزادی گفت: تدویر همچون نشست‌ها و قدردانی از شاعران و نویسندگان کلاسیک و معاصر گام استوار در سمت سو دادن جوانان به فرهنگ و ادب در کشور خواهد شد. شنبه گذشته نشست در رابطه به تسریع روند ترمیم ساختمان قدیمی گدام‌های ارزاق هرات در ریاست اطلاعات و فرهنگ آن ولایت برگزار شد. در این جلسه آریا رؤوفیان رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات پیرامون ترمیم و مشکلات پروژه گدام ارزاق و چگونگی حل این مشکلات صحبت کرد. انجینیر داوود احراری نماینده شرکت ساختمان بنایی در مورد مشکلات پروژه گدام ارزاق صحبت کرد و خواهان همکاری ریاست اطلاعات و فرهنگ و مدیریت آبدات تاریخی در بخش‌های تکنیکی شد.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
شهر کابل با این وسعت و فراخی در مواردی چنان تنگ و پر از ازدحام می نماید که شماری از جاده ها چون اطراف مسجد پل خشتی، رسته های مندوی و راه های منتهی به مارکت های عمده و بازارها در نواحی مختلف شهر مملو از خریدار و فروشنده هایی است که در عدم نظم جسته و پراگنده به کار فروش مشغولند. و اما در این بازار افزون بر فروشنده و خریدار ایده‌ای از بیکاران جوان میان سال و سال خورده را میبینی که اگر دقت بر ایشان کنی نه خریدارن نه فروشنده و نه آبر دائمی این جاده و بازار، فقط گشت بی هدف در بازار و جاده ها وظیفه دائمی ایشان شده و شاید از منزل هم چنان با حول و عجل چای صبح را بخورند و برا بیفتند که گویا به کار و وظیفه ایشان ناوقت شده و یا دکانشان را زودتر باز کنند و یا در بازار مردکاران بر وقت بروند و شغل روزمره را دریابند. اما چنان نیست، بیکارند و بیکار. این بدان معنا نیست که همه چنینند. هستند کسانی که کار دارند و یا برای دریافت کار به شهر می آیند و در این میان کسانی و جوانانی را هم سراغ داریم که در جستجوی کار مناسبند و هر کار را نمی پسندند و شماری از کارها را بر رویت سیالداری با پسر کاکا و پسر ماما و رفقای چون خودشان آر می دانند. امروز صبح زمانی از کوچه های گلباغ که در مقایسه به شهر کابل ده و دهاتش می نامند روانه شهر بودم. در سرک منتهی به نو ده بزرگ که هر کدام منبع تولید ترکاری و میوه برای شهریان کابلن، چندین گروه از زنان را دیدم که با لباسهای کاری روانه دهات بودن. از یکی از آنها پرسیدم باز هم به سوی خشاوه سبزیجات می روین؟ همگی گفتند بله. پرسیدم روزانه هر کدام چند افغانی از این کار مزد می گیرید؟ یکی از آنها گفت نظر به کار ما از 200 تا 400 افغانی. گفتم از کارتان راضی هستید؟ گفتن چرا راضی نباشیم، راضی هستیم. و خوشحال هم بودن و خلاصه بی مبالغه 7-8 گروه آنها را دیدم که با عجله به سوی تنگی سیدان و للندر روانه بودم. از این کار خوشحال شدم و اما برایم سوال برانگیز بود. شماری از جوانان میان سالهای ما که دائما شکایت از نبود کار دارن چرا این کار را نمی کنن که این شیر زنان کمربستان را انجام می دن؟ و یا کاری با درآمد روزانه تا 400 افغانی کم است و بدون آن دست خالی در خانه نشستن بهتر است؟ و با امید چانسی روزی روانه بیرون از مرز شوند و چون دیگران به کارهای طاقت فرسا و شاقه بپردازند؟ با باور من همان کارهایی را که جوانان ما در اروپا و کشورهای دیگر به خاطر درآمد زیاد انجام میدهند در کابل هم پیدا می شود. و گونه مثال همین خویشاوکاری را چرا عده‌ای از جوانان ما که بیکارند انجام نمی دهند؟ فکر کنم مسئله گویا سیالداری و خجالت از رفقا و اقوام خیشاوندان بازدارنده این کار است که بچی فلانی از بیکاری به خیشاوکاری در زمینهای اطراف کابل رفته است. شاید دلیل همین باشد، در حالی که اگر به خارج از کشور بروند چندین برابر بدتر و شاقتر از این کارها را انجام می دهند. و دلیل آن که آنجا پسر کاکا و دختر ماما نیست که به او طعنه دهد و اگر هم هست خود به این شغل مصروف است و فرصت خندیدن بالای دیگران را ندارد. لذا این فلسفه بجا بوده که هر جا روی آسمان همین رنگ است. کار می کنی؟ میخوری و مینوشی و کرایه منزل میدهی و چند دیگر، آن هم به قیمت گزاف، در حالی که در وطن ارزانی در همه موارد محسوس است و اگر تو کار کنی بهتر از آن میتوانی به شرط آن که آر ندانی. این را بدان کار شاقه و پاککاری مبرزها در کابل هم در آمد خوبی دارد. روزی از یک پاروکش کراچیوان پرسیدم، گفته بود روزانه تا 1000 افغانی آید دارم، این هم از ساعت 5 صبح تا 8 الی 9 صبح و بعد از آن به کارهای دیگر با درآمد دیگر مصروف می شوم. این را بدانید، مرام من از کسانی نیست که از ناگزیری به خارج می روند. هدف از این یادهانی این بود که جوانان و میان سالها تکیه بر دولت نکنند که برای آنها کار بیابد، و این بنابران ضرب المثل از تاک تربوز خواستن است. دولت ها گاهی کاریاب نبودند، و اگر کار در ادارات دولتی مرام باشد، این مسئله بدون شناسایی و ارتباط در کشور ما امکان پذیر نیست. بهتر است بیکاران هر نوع کار آبرومندانه را آر ندانند و به آن بپردازند. شاید روزی از آن کار درآمد بیشتری دریابند و خود کارفرما شوند. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی. این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
یک سال قبل درست دوشنبه 3 اپریل 2018 بود که شش درک کابل را دو انفجار پیهم به لرزه در آورد و شماری از باشندگان کابل را به خاک خون نشاند. و اما فاصله بین این دو انفجار، 9 خبرنگار به شمول 3 خبرنگار رادیو آزادی و چند رسانه های مختلف را که به هدف گزارش دهی به آنجا رفته بودند هدف قرار داد و باعث مرگ ایشان شد. محرم درانی، سباون کاکر و عبادالله هنانزی کارمندان رادیو آزادی که کشته شدن، جسدهایشان را به خاک سپردیم. اما یاد و خاطراتشان هنوز هم نزد خانواده و همکاران این ستن زنده است. سباون کاکر ویدیو ژورنالیست و خبرنگار ورزشی رادیو آزادی و مدت 5 سال با رادیو آزادی کار کرده بود. عبادالله هنانزی در برنامه ویژه کاروان زهر رادیو آزادی کار می کرد و نزدیک به 1.5 سال با رادیو آزادی کار کرد. 8 ماه از ازدواجش گذشته بود. فرشته محرم درانی تنها نان‌آور خانواده و مؤسس سال سوم پوهنزه شریعت پوهنتون کابل بود. به تازگی به عنوان پرودوسر برنامه زن در رادیو آزادی گماشته شده بود. اما مرگ به وی مهلت ادامه کار را نداد. همکارم آرزو قیاسی گزارشی دارد در این زمینه که برای شما تقدیم می کند.
ده ثور روز تاریک برای خانواده رسانه افغانستان. سال گذشته در این روز به شمول 3 خبرنگار رادیو آزادی، 9 خبرنگار و تصویربردار در 2 حمله انتحاری جانهایشان را از دست دادند. محرم درانی، سباون کاکر و عبادالله هنانزی از کارمندان رادیو آزادی بودند که جسدهایشان خاک شده، اما یاد و خاطراتشان هنوز هم نزد خانواده و همکاران این ستن زنده است. آنان سال گذشته در همین تاریخ در 2 حمله انتحاری پیهم در ساحه شش درک در کابل کشته شدند.
محترم اردن کوز مردی و نیخ پروانه پر همدی زپای ترسیر تربیت چیز سباون کاکر ستاسو درانه حضور ده حضریرم ده خدای پامان.
سباون کاکر 30 ساله ویدیو ژورنالیست و خبرنگار ورزشی رادیو آزادی بود که از وی 2 فرزند که یکی آن پس از مرگ وی به دنیا آمد بجا مانده است. وی مدت 5 سال با رادیو آزادی کار کرد. متیولا خسار سباون کاکر از زندگی خانواده کاکر پس از مرگ وی چنین حکایت میکند.
یارو که هندوستان روان کرده بودم با مجلدی که یاد تیاره ششته بودن و تیاره مثال از زمین ارتفاع گرفته بود. امی بنیامین به می مادر خود و با مادر کلان خود گفته بود که پیش پدرم میرم، چون امی مادرش برش دایم که پرسان میکرد که پدرم کجاست، باز مادرش برش میگفت که پدر آسمان هاست، آسمان ها رفته بشیم، در آسمان است.
ولسمشر محمد اشرف غنی د سه شنبه پر ورځ د ازبکستان پایتخت تاشکند کې د سیمې هیوادونو د همکارۍ کانفرنس کې
عباد الله حنانزی که در برنامه ویژه کاروان زهر رادیو آزادی کار میکرد کمتر از 8 ماه از ازدواجش میگذشت و فرزندی نداشت و این نزدیک به 1.5 سال با رادیو آزادی کار کرد، اما مرگ وی اجازه ادامه کار با این رادیو را نداد. فرشته هاشمی همسر عباد الله حنانزی از دردهای پس از دست دادن شوهرش میگوید.
یه بلوزی بود که همیشه هنانزای میپوشید و یه بلوز خدا زیاد دوست داشت. یه تری بود که همیشه استفاده میکرد. چیزی که بیشتر مرا رنج میتنه بودن هنانزای کنارم است. نه تنها او همسفر زندگیم بود، بلکه او بهترین همرازم بود، بهترین دوستم بود، بهترین شخص زندگیم بود و کسی بود که من همیشه یعنی رازهای خودم رو شریک می ساختم. یعنی هر لحظه نبودش مرا رنج میده، هر لحظه من احساس ضعیفی میکنم در وجود خود.
فرشته محرم دورانی تنها نانوار خانواده‌اش به تازگی به عنوان پرودیوسر برنامه زن در رادیو آزادی گماشته شده بود، اما مرگ به وی مهلت ادامه کار را نداد. وی محصل سال سوم پنجه شرایط پوهنتون کابل بود. در این حمله همچنان 6 خبرنگار و تصویربردار از رسانه‌های دیگر نیز کشته و زخمی شدند. همچنان سال گذشته در همین روز احمد شاه خبرنگار محلی بی بی سی در ولایت خوست هم از سوی افراد مسلح به قتل رسید. کشته شدن خبرنگاران به خصوص 3 تن از همکاران رادیو آزادی درد سنگینی بود که همه همکاران ما فراموش نکرده و هرگز فراموش نخواهند کرد. تصاویر و وسایل کاری آنان همچنان دست نخورده باقی مانده است. اجمل تورمان ادیتور بخش پشتوی رادیو آزادی در مورد میگوید:
واقعا تور و رزوا
واقعا روز سیاه بود و روز سیاه هست و من به خاطر همین روز تصویر صفحه فیسبوکم را سیاه کردم. همکاران ما که سال گذشته در همین روز از ما جدا شدند فراموش نشدنی هم سبعون کاکر، عبدالله حنانزی و محرم درانی.
فرشته محرم درانی
امروز سه‌شنبه گروهی از خبرنگاران هم با برگزاری نشست از این اهم سنگرانشان یاد بود کردند. آنان از طرف‌های درگیر جنگ خواهان مسئولیت جان خبرنگاران شدند. محمد کمال افغان و الفت حسرت دو تن از خبرنگاران به رادیو آزادی گفتند:
لکه لغارو غارو چې خبريالانو ژوند ته د ارزښت او اهمیت باندې قائل سي او هغه معلومات چې د پیخي څخه خبريال غواړي باید خبريال ته معلومات په وخت ورکړل شي.
که افغان حکومت دا که طالبان دي که یا هم نور سوالی په افغانستان کې، دوی ټول ځان ته د اسلام او د مسلمان خطاب کوي. من هیڅ یو مسلمان دی خبرنگار وژنه د هغه مرګ په هیڅ صورت توجیه نه لري او جواز نه لري.
این در حال است که نه یا اداره حمایت از رسانه‌های آزاد در افغانستان سال 2018 میلادی را خونین ترین سال برای خبرنگاران افغان عنوان کرده و گفت که در این سال 20 خبرنگار افغان کشته شده اند.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
و نموج ما نه تاجیک بودیم، نه افغان بودیم، فخر اندیوال بودیم، دوست بودیم و هستیم و خواهیم. آل ما به دسته های عجیب و غریب تقسیم شده. همین ما چرا یک نمیشیم؟
در 12 ثور سال روان 3 سال از درگذشت استاد محب بارش گذشت. بارشی که در شهرستان کوهستان ولایت کاپیسا تولد یافته بود 66 سال عمر دید. بارشی که 12 ثور سال 1395 در اثر سکته قلبی درگذشت. محب بارشی را که من با او دوست و رفیق بودم فاکولته زبان و ادبیات خوانده بود. شعر می سرود، خوب هم می سرود که شاعر با نام و نشان شد و زمانی رئیس پوهنتون البیرونی پروان و بعدها تا آخرین روزها استاد پوهنتون کابل بود. و شاگردان زیادی تربیت کرد. مجموعه یک روز دروغ را آفرید که اشعار دلنشین و دلخراشی داشت. یگانه کرکتر تند او این بود که هر سخن و پدیده را کورکورانه نمی پذیرفت. همین پنجشنبه در فیسبوک خواندم که شریک زندگیش بانو خالده تحسین چنین نوشته بود:
آرام بخواب، هرچند هنوز هم چادرم بوی اشک میدهد و گریبانم نشان اندوه تو را دارد، ولی آرام بخواب، چون دیگر بید نیستم که زهر باد بلرزد. هرچند تو رفتی بی تو پج مردم، خودم دیدم که من مردم، با آن هم آرام بخواب، با آن هم آرام بخواب. حالیا دوری تو گرچه توانم را سوخته، ولی پولاد هستیم را چنان آب دیده ساخته که می توانم فرزندان ما را پناهگاه باشم و با پنجه های سیاه روزگار بجنگم. آرام بخواب بارش. یادت هست که مرا غم شریک صدا می زدی؟ هرچند غمانت استواریم را شکسته، ولی هنوز هم این دش محکم است و می تواند کجروشی این روزگار بی مروت را تاب بیاورد. آرام بخواب، آرام بخواب. پس از بارش هم چشمه عشق در دلم می جوشد و ریشه های تشنه لحظه ها و یاد ها را آبیاری می کند.
دوست خوب هر دوی ما استاد پرتو نادری رفیق سخت و جان جانی محب بارش بود. با یک دیگر کنایه ها می گفتند، باز در شرح موضوعات از آن می گذشتند و مهر تایید را بر یک نقطه می کوبیدند. استاد پرتو محب بارش را بی ریا دوست داشت. زمانی از مرگ مفاجای محب بارش اطلاع یافت چنین نوشت: آن یک شنبه دردناک 12 ثور 1395 خورشیدی که پیکر آرام استاد محب بارش را در آغوش خاک می گذاشتند و زمین داغ بازوان خاکیش را گشود تا او را در آغوش گیرد، چهرش را باز کردند تا دوستان آخرین بار نگاهی داشته باشند و بدرودی با او. مانند آن بود که آرام خوابیده است، فارغ از همه دغدغه های هستی و رها از پیچ و تاب قافیه های دلگیر زندگی و روزگار. استاد پرتو ادامه می دهد: او را بسیار غریبانه به خاک سپردیم. نه پیامی بود از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ و نه هم از نهادهای نام نهاد مهار بستهی که خود را به نام انجمن اتحادیه و چها و چهای نویسندگان جا می زدن. نه هم تسلیتی از دانشگاه هایی که او سالیان درازی آنجا جوانان این سرزمین را با فرهنگ و ادبیات پارسی دری آشنا ساخته بود. فیض الله جلال استاد پوهنتون کابل در یکی از برنامه های یاد بود از محب بارش گفته بود: استاد محب بارش در ترجمه کتاب شیطانی یا سقاوه دوم سهم برازندهی داشت و بعد از ترجمه این کتاب محب بارش روی آرامی را ندید. او کتابی بود که افکار و اندیشه عظمت طلبی را روشن ساخته بود، چیزی که پت بود و مردم ما نمی فهمید و در آن کتاب آشکارا شده بود. محب بارش فرد صلح‌خواه بود و دائم از این سرمه سلیمان یادهانی داشت تا اینکه به هدف بلند کردن صدای صلح که امروز ما هم تشنه آن هستیم روانه زندان شد. خلاصه استاد محب بارش از همه در شاعری و سرودن شعر زبان زده عام خاص شده بود و ما هم این یادنامه را با چند بیتی از یک شعر او خاتمه می دهیم و به ابدیت او آرامش طلب داریم. رستم برای اندوی سهراب گریه کرد، یعقوب کور شد به هوای شکوه مصر، فرهاد با فسانه شیرین به خاک رفت. اما تو زنده‌ای مغرور استوار، هدفمند پرشکوه، آزاد و سربلند. من هیچ نیستم. در این هفته نیز دو جالب از رسانه ها داریم. یکی جوان عرب تبار که در افغانستان به جرم تروریست بازداشت شده بود، امروز در کانادا میلیونر شده است. از نوشته های ژورنالیست آزاد و همکار سابق رادیو آزادی برشنا نظری. و دومی حکایه ای از لابلای یک نوشته طنزی استاد پرتو نادری با عنوان شاید ما هر کدام یک ملا لنده‌ای باشیم. و اما ما از این متول تنها حکایه کلاسیکان را برگزیدیم. نخست مظنون تروریست میلیونر شده که همکارم فرشته غنی هر دو را برای شما می خواند.
جوان کانادایی عرب تبار که در افغانستان به جرم فعالیت تروریستی بازداشت شده بود، حالا در کانادا به عنوان یک میلیونر و سرمایه گذار تبارز کرده است. عمر خدر که در کنار طالبان و شبکه القاعده می جنگید، در سال 2002 میلادی زمان بازداشت گردید که بم دستی را بر گروهی از سربازان آمریکایی در ولایت غزنی پرتاب کرد و در نتیجه یک افسر آمریکایی به اسم کریستوفر سپر کشته شد. وی 12 ساله بود که بازداشت گردید و 7 سال در زندان گوانتانامو به سر برد، اما بعد به کانادا انتقال و بعد رها شد. دولت کانادا در سال 2017 به دلیل اینکه عمر خدر زیر سن قرار داشت و نتوانسته بود از حقوق وی برای رهایی از زندان کار بکند، مبلغ 10.5 میلیون دلار را به عنوان غرامت برایش پرداخت کرد. این میلیونر جوان به شهرت رسیده در مصاحبه با رادیوی کانادا گفت که وی بخشی از پول خود را در امور تجارت در ایالت ادمنتون سرمایه گذاری کرده و بسیاری از رویدادهای افغانستان را که در آن دخیل بوده است اصلا به یاد ندارد. روزی بر الاغ هیزم بار کرده و به مدرسه می بردن. چون الاغ بر در مدرسه رسید ایستاد و دیگر گامی به پیش ننهاد. هر قدر که تلاش کردند سود نداشت. همه حیران مانده بودند که این الاغ سربراه چگونه یکی و یک بار خود را رخش رستم ساخته است. مرد روزگار دیده ای که از آنجا می گذشت چون ماجرا را دید ایستاد و آمد بر سر و روی الاغ دست کشید و گفت: ای مردم، آسوده باشید که این الاغ به هیچ قیمتی که حتی اگر گوشش را هم ببرید گامی به مدرسه نخواهد گذاشت. همه حیران مانده بودند که این مرد چه می گوید؟ کسی با لحن تمسخرآمیز گفت: تو از کدام سرزمینی؟ مگر زبان الاغ می دانی؟ مرد گفت: زبان از یاوگویی نگهدار. من از شما می پرسم، آیا شما چیزی از تناسخ می دانید؟ همگان به حیرت سوی هم نگاه کردند که این تناسخ دیگر چیست؟ تا اینکه کس از میان گفت: ما از تناسخ مناسخ چیزی نمی دانیم. اینقدر می دانیم که باید الاغ را به مدرسه بریم که زمستان است و هیزم نداریم. مرد روزگار دیده گفت: تا در احوال این الاغ می بینم و تا جایی که از تناسخ می دانم، روح شاگرد مدرسه گریزی در بدن این الاغ جاری شده و این الاغ را هرگز نمی توانید به مدرسه ببرید. آیا در این مدرسه شاگرد مدرسه گریزی بوده است؟ مردمان لحظه خیره خیره به هم نگریستند تا اینکه یکی گفت: بله بله، شنیده ایم، شاگردی بوده است که پدر هر قدر کوشید نتوانست او را در مدرسه نگه دارد. تا به مدرسه می آوردنش از دیوار آن سوی دیگر خیز بر می داشت و می گریخت. می گفتند که آن شاگرد مدرسه گریز حتی از پیش روی مدرسه نمی گذشت. مرد روزگار دیده با خنده گفت: پس بدانید که آن الاغ همان شاگرد مدرسه گریز است. روح آن شاگرد مدرسه گریز در بدن این الاغ جاری شده است. زحمت بر خود هموار نکنید که گام به مدرسه نخواهد گذاشت. ناگزیر هیزم را از الاغ برداشتن و الاغ گویی که گرگ به دنبال اوست خیز برداشت و سر به کوه و بیابان زد.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 1296 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
پر 2 سال از درگذشت شاعر و آگاه فلاحت و زراعت اسدالله عفیف باختری گذشت که درست بین 8 و 9 ثور سال 1396 از میان دوستانش رفت و به جاودانگی پیوست. عفیف باختری سال 1341 خورشیدی در بلخ به دنیا آمد و تا حالا از او 6 مجموعه شعر به نامهای سنگ و ستاره، آوازهای خاکستر، من با زبان دریا، با یک پیاله چای چطوری عزیز من، 2 بوسه سیب و 100 غزل که گلچینی از غزلهای 5 کتاب اول است به چاپ رسیده است. پدر شعر جهان مجموعه دیگری از عفیف باختری است. نمیدانم تا هنوز چاپ شده یا نه. عفیف باختری نخستین شعرهای خود را در سالهای تحصیل در کابل نوشت و با پیشتازان ادبیات دری فارسی و شاعران بیرون از مرز آشنا شد. بیایید به یاد بود از این رفته ادبیات معاصر افغانستان سوگنامه شاعر بلخی مژگان ساغر را از همکارم عفیف ساکب بشنویم.
با رفتنت تمام جهانم یتیم شد، قلبم، تخیلم، زربانم یتیم شد. رفتی و ناصبورترین شاعر زنم، شعر و ترانه های روانم یتیم شد. شعرت تمام درد، غزلهات مرهمند، آه ای پدر، زمین و زمانم یتیم شد. با رفتنت غزل دم در پیر می شود، شعرم، نگفته های جوانم یتیم شد. بی تو نه بلخ بلخ شود نی بلا شعر، برگرد نازنین که زبانم یتیم شد.
علاقمندان مجله آزادی آگاهند که ما در شماره 344 مجله فرهنگی آزادی از نشر رونمایی و نقد مجموعه شعری حکیم علی پور در شهر مزار شریف گزارشی داشتیم و همکارم مجیب رحمان حبیبزی با اشتراک در این محفل ادبی صحبتی داشت با استاد صادق استیان که به نشر رساندیم و صحبت های جناب اسیان با رضایت از دومین مجموعه شعری علیپور تنها نبود، جدیت در کار او را برجسته می نمود. و حبیبزه امروز صحبتی دارد با خود حکیم علیپور و ابراز نظر در مورد نقد کتاب خودش من فقط سیاه نبودم، که با هم گوش می دهیم.
استاد بزرگوار، اول خود تبریک میگم، کتابتان رو نمایی شد، بعد خودتان میشه در مورد به محتویات کتاب، خود کتاب و بکه به چی اندازه به چاپ رسیده، چند تیراج چقدر است، چند صفحه است و عناوین شکل صحبت داشته باشید.
تشکر میکنم. مجموعه من فقط سیاه نبودم، در واقع دومین مجموعه ایم است که پس از سالها انتظار به چاپ رسید. مجموعه من فقط سیاه نبودم حدود 50-53-54 تا شعر داره که محصول 5-6 سال کار شاعری ایم است و این شعرها غالبا در قالب آزاد یا شعر نو است. مجموعه اولی که از من چاپ شده بود بیشتر در قالب غزل بود، اما این مجموعه قالب آزاد است. کتاب از طرف انتشارات تاک چاپ شد، هرچند کتاب سال 1397 چاپ شده بود اما با کمی تأخیر رونمایی و در بلخ برگزار شد برای اولین بار.
چی تیراژ است و همچنان دیزاینش که با خود داشته باشید؟ دیزاینش
کتاب به تیراژ 550 نسخه چاپ شده. کار ویراستاری این کتاب دوست عزیزم آقای دکتر صادق دهقان بر عهده داشت.
دلیل اساسی ازی که از غزل به شعر سفید آمدین چی بوده؟
تغییر این که من چرا از غزل به شعر نو رو آوردم، یک تغییر آنی و ناگهانی و دست خودم هم نبوده که مثلا تصمیم گرفته باشم دیگه غزل ننویسم، اما یک تغییر بسیار طبیعی و تدریجی بوده که تجاربی که من در غزل داشتم بعدن کم کم با شعر نو آشنا شدم. شعر نو فارسی را شعر نیما، فروغ، شاملو و شاعران متأخر مثل علی صالحی، شمس لنگرودی و آدم های دیگر از افغانستان، همچنین شاعران معاصر را وقت شعر شان خواندم، احساس کردم که این شعر نو بیشتر مرا جذب میکنه و ظرفیت و جا برای عرضه کارهای نو خیلی زیاد است داریم. یک دلیل شاید این باشه، نگاه کردن به شعر دیگران. بخش دیگه‌ش هم اینست که میل درونی شاعر چی میخواه. گاهی این میل یک میل سرکش است، یک میل جنون‌آمیز است که منطق نداره این که شما باید به چرایی او جواب بدین و نویسنده را به دنبال خودش میکشانه. من فکر میکنم این میل طبیعی هم در من ایجاد شده بود.
طبیعی خودتان بوده یا میل مخاطبین هم شما را کشانده که از غزل به شعر سفید و شعر جدید رو بره؟
البته میل مخاطبان شعر برعکس است، به خاطر از اینکه امروز شما میفهمین که خصوصا در جامعه افغانستان و به سطح کلانش در جامعه فارسی زبان شعر نو هنوز هم جایگاه آنچنانی خودش پیدا نکرده. هنوز هم عده حتی مردم عام که بماند، حتی عده از استادان دانشگاه بر این ماندند که شعر نو را شعر بدانند یا ندانند. هنوز هم تصور مردم از شعر این است که شعر همان کلام موزون و مقفاس نشهره که وزن داره و قافیه داره مثل قالبای غزل مثنوی اینا.
در رونمایی توجه منتقدین بیشتر روی کدام موارد بود و این انتقاد ها چقدر برای تو مقابل پذیرش هست؟
البته منتقدین شعر بیشتر به نحوی توصیف و تفسیر کردم شعر من رو، از بیشتر نقد کارگاهی و نقد تجویزی نکردم، اما تا آنجا که من دریافتم بیشتر روی ظرفیت های زبانی که در شعر من وجود داشت، روی همین نوآوری هایی که من گفتم، فراتر رفتن از هنجارهای موجود شعر و فراتر رفتن از زیبایی شناسی موجود، نکته هایی هم در باب محتوای شعر داشتین که چقدر شعر من در واقع آینه از رویدادها، رخدادها و مسائل اجتماعی کشور ماست.
استاد یک انتقاد بیشتر استاد حسین مطرح کرد که شما گرفتاری های بیرونی بیشتر دارین و اگر تمرکز نسبت به گذشته روی نویسندگی شعری شما بیشتر شود، شعرتان قوی تر، زبان شعرتان رساتر است فعلا میشه.
البته این حرف استاد حسین یک حرف عمومی بود برای همه شاعران که حرف دقیق است، که این انتقاد استاد حسین که اگر ما بیشتر تمرکز بکنیم روی کار نویسندگی، این تمام انرژی و قوای خودمو تمرکز بکنیم، طبعا نتیجه بهتری میگیریم. اما خب میفهمین که شاعر بخش از زندگی شعر است، بخش دیگه‌ش خود زندگی است و درگیری های روزمره‌ای که دارن و واقعا دست و پنجه نرم کردن با مسائل و مشکلات زندگی در وضعیت کنونی افغانستان بخش اعظم انرژی از نویسندگانمان را مصرف کارهای غیر از کارهای نویسندگیش میکنن دریافت میکنن.
پیامتان به خواندگان کتاب چی است؟
چند تا پیام وجود داره. اول این که خود بازار کتاب کساد از طرف افغانستان، به ویژه کتاب شعر که از طرف مخاطبان کمتر استقبال میشه و کسی برای کتاب شعر پول نمیده و کسی نمیره به سراغ کتاب شعر که کتاب شعر را بخره و بخونه. پیام ما برای همه کسایی که صدای ما میشنوه است که به نظر من شعر مهمترین هنر ملی ما فارسی زبان هاست. تلاش بکنن که این مهمترین میراث فرهنگی ما را زنده نگه دارن، ازش حمایت بکنن. اگر هر فرد ما احساس مسئولیت بکنیم و بخشی از وقت را که ما برای تفریح و گذراندن در بخش از وقت ما را که برای تفریح های دیگه و برای سر زدن به شبکه های اجتماعی صرف میکنیم، اگر این را صرف خواندن کتاب، خواندن داستان، خواندن شعر بکنیم، هم وقت ما خوشتر میگذره و هم چیزی از او دستگیر ما میشه. پیام دیگری به مخاطبان عام ادبیات است. مخاطبان عام ادبیات کسایی است که میرن به طرف ادبیات، هرچند تخصصشان ادبیات نیست یا مثل من شاعر. پیام ما بر از اینهاست که تلاش بکنن که نو شوند، تلاش بکنن که برن به سراغ چیزهای تازه تر. درست است شعر کلاسیک زبان فارسی مثل غزل، مثنوی یک میراث دیرپا است و حفاظت از او و نگهداری از او خیلی مهم است. خواندن اون شعرها که ما بیشتر باش مانوس هستیم خیلی لذت بخش است برای خواننده عام ادبیات. اما تلاش بکنن که از این دایره هم خودشان یک بار بیرون بکشن. شعر نو چیزهای زیادی برای عرضه کردن داره برای مخاطب و خواندن این شعرها هم به اندازه غزل و مثنوی لذت بخش خواهد بود برایش.
تشکر
از شما.
در این هفته شاعر با نام دکتر شفیقه یارقین دیباج دکلمه یک پارچه شعر ناب خود را با عنوان شعر بی‌نقاب به صدای خودشان برای ما فرستادند. با سپاس از بانو دیباج به آن گوش می دهیم.
سکوت را بشکن، لب به گفتگو وا کن. سکوت را بشکن، لب به گفتگو وا کن. جهان ترنم دریاچه‌های آوا کن. نگاه روشن خود را به آفتاب بده، سحر به آبی چشمان خویش زیبا کن. مرا به شهر تخیل ببر و مهمانی و خوابهای مرا پر ز عطر رویا کن. منم هنوز شفیق تو و دل تنگت، تو مهربان منی، ترک قهر و دعوا کن. گناه من بجز از شعر بی نقابم نیست، برای سرزنشم جرم تازه پیدا کن. ببین خاموشی تو بر لبم چه قفل زد، دهن گشا و زبانم دوباره گویا کن. تمام شعر و سرودم برای توست هنوز، بنوش و چشمه شعرم دوباره دریا کن. در این قفس و جز از تو قناری نسرود، بخوان بخوان قفست پرز شور و غوغا کن. بیا بیا که هنوز آشیانت خالی است، بیا بیا که هنوز آشیانت خالی است، با آشیانه خود عاشقانه تر جا کن، عاشقانه تر جا کن.
شنونده های محترم رادیو آزادی، برنامه کنونی مجله فرهنگی آزادی با نشر بخشی از آهنگ هنرمند مردمی مرحوم بیلتون به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، خدا مددگار.
Come on, come on.